سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. به بخش خبری ساعت 10 رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اجرای طرح آتش‌بس در سوریه مستلزم ورود کمک‌های انسان دوستانه به این کشور است. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران عدم تعهد وارد ونزوئلا شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید غرب به تمام تعهداتش در چارچوب برجام عمل نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر دولت سوریه همچنان مانع از ورود کمک‌های انسان دوستانه به مناطق نیازمند در این کشور شود، واشنگتن احتمالاً طرح مشترک با روسیه را رها خواهد کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه و پس از دیدار باراک اوباما با مشاوران امنیت ملی منتشر شد، گفته است رئیس جمهوری آمریکا از اینکه دولت سوریه به رغم کاهش خشونت‌ها در این کشور همچنان مانع از ورود کمک‌های فوری است، عمیقا ابراز نگرانی کرده است. طرح فعلی آتش‌بس در سوریه به ابتکار آمریکا و روسیه برقرار شده و دو کشور گفتند در صورت تداوم آتش‌بس همکاری مشترکی را برای مقابله با گروه حکومت اسلامی آغاز می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه وارد ونزوئلا شد. آقای روحانی برای شرکت در 17 نشست سران جنبش عدم تعهد به ونزوئلا رفته و در فرودگاه جزیره مارگاریتا مورد استقبال معاون رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت عنوان این دوره از اجلاس برای تهران نیز موضوعی مهم است.
موضوعی هم که در دستور کار این اجلاس هست صلح، حاکمیت و همبستگی است و در شرایط امروز هم مسئله صلح برای ما مهمه و هم عدم مداخله در امور داخلی کشورها با حاکمیت ملی کشورها و همچنین رایزنی و همبستگی و هماهنگی و همفکری.
17 نشست سران جنبش عدم تعهد روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود و ریاست دوره این جنبش که در 4 گذشته با ایران بود به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا محول می شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران به تمامی تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده ولی غرب در اجرای وعده هایش ناکام بوده است. آقای صالحی در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین این مطلب را بیان کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود که واشنگتن تعهداتش در چارچوب برجام را انجام داده است. علی اکبر صالحی که برای شرکت در نشست انجمن جهانی هسته‌ای به لندن سفر کرده، روز جمعه همچنین با فیلیپ هاموند وزیر خزانه‌داری بریتانیا دیدار کرد.
این فرصت رو پیدا کردیم که در خصوص مسائل تحریم بانکی و همکاری‌های بانک‌های بزرگ با ایران یه صحبت مفصلی با ایشون داشته باشیم.
سفر آقای صالحی به لندن و حضور او در نشست انجمن جهانی هسته‌ای پس از سال‌ها غیبت ایران در این نشست صورت گرفته است. صندوق بین المللی پول روز جمعه گزارشی درباره تأثیر ناآرامی‌ها بر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه منتشر کرد. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در توضیح این گزارش گفت که جنگ در کشورهایی مانند عراق، سوریه، لیبی و یمن پیشرفت و توسعه نسل قبلی را نابود کرده و میزان فقر و بیکاری را به شدت افزایش داده است. خانم لاگارد با اشاره به ابعاد گسترده موج آوارگان و پناهجویان در کشورهای خاورمیانه گفت وعده کمک 11 میلیارد دلاری کشورهای جهان به سوریه و چند کشور دیگر تا سال 2020 کافی نیست. بنابر گزارش جدید صندوق بین المللی پول، طی 5 که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، حجم اقتصاد این کشور 55% کاهش یافته است. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. ممنونم که ما را همراهی کردید. تا ساعتی دیگر خدا نگهدار.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره 231 مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره در کنار بخش‌های معمول مرور می‌کنیم بر دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز و برگزیدگانش. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اعلام برندگان 73 دوره جشنواره فیلم ونیز مهمترین رویداد سینمایی جهان در هفته گذشته بود. جشنواره ونیز که در سالهای اخیر به دلیل نمایش نخستین بار برخی فیلم‌های مهم سال مانند جاذبه و بردمن اعتباری مهم پیدا کرده، امسال جایزه اصلیش شیر طلایی را به یک فیلم فیلیپینی به نام زنی که رفت داد. فیلمی که ساخته معتبرترین فیلمساز این سالهای فیلیپین لاو دیاز است و به شیوه معمول فیلم‌های او زمان طولانی نزدیک به 4 ساعت دارد. شیر نقره‌ای جایزه بزرگ هیئت داوران به ریاست سم مندس هم به فیلم آمریکایی حیوانات شبرو ساخته تام فورد رسید که نمایشش در جشنواره با استقبال روبرو شده بود. محمد حقیقت، منتقد سینمایی که هر سال اتفاقات جشنواره ونیز را از نزدیک با حضور در این رویداد دنبال می‌کند، در تحلیلی از سطح کیفی این دوره جشنواره می‌گوید شاهد دوره متوسطی بودیم.
به طور کلی من میگم این یک فستیوال بسیار مهم و بزرگیه، ولی متاسفانه فیلم‌ها اکثرا فیلم‌های متوسطی بودن. ولی خب بین فیلم‌هایی که نسبتاً از بقیه‌شون بهتر بود میشه به فیلم زنی که رفت مال لاو دیاز اشاره کرد که حدود 4 ساعته. یک فیلمی که خیلی شخصا من بیشتر دوست داشتم به نام جکی، در مورد زندگی ژاکلین کندی هست. بلافاصله بعد از اینکه کندی به قتل میرسه و از زاویه‌های خاصی این فیلم به این زندگی میپردازه که تا حالا ندیده بودیم. دو تا فیلم از فرانسه بود که اینها فیلم‌های قابل توجهی بودن. یکی به نام فرانس مال فرانسوا اورژون و یکی به نام یک زندگی مال استفان فریزه، که این دو تا فیلم‌ها واقعا بهتر از بقیهشون بودن. من فکر میکنم که برگزار کنندگان فستیوال باید یک تکانی به خودشون بدن و سعی کنن یک سری کشفیاتی انجام بدن، چون هیچ گونه کشفی اون شکل توی فستیوال دیده نشد، چه بین فیلمایی که ما دیدیم و چه بین فیلمایی که دوستان منتقد دیده بودند. اینا توی مقالاتشون یا توی گفتگوی مستقیم که با اینها داشتیم بحث بر سر این بود که فستیوال مهمی امسال برگزار نشد در جشنواره ونیز، و اون وقت که میگن مهم منظورشون اینه که بتونه یه کشفی انجام بده.
آنا لیلی امیرپور، فیلمساز ایرانی تبار آمریکایی، با دومین ساختش دار و دسته بعد با بازی کیانو ریوز و جیم کری توانست جایزه ویژه هیئت داوران را بگیرد. فیلمی که مانند ساخته پیشین خانم امیرپور، دختری شب تنها به خانه می رود، فضایی انتزاعی دارد و در دنیایی خیالی بدور از ارزش‌های انسانی می گذرد. سینماگران ایرانی حضور به نسبت پرتعدادی در جشنواره اخیر ونیز داشتند. محمد حقیقت درباره ساخته‌های آنها چنین ارزیابی دارد.
تعداد فیلمسازایی که در خارج، ایرانی‌های خارج، خیلی بیشتر از ایران دو تا فیلم حضور داشت. یکی مال آقای کیوان کریمی به نام تبل در بخش هفته منتقدین که خیلی فیلم فرمالیستی بود، ولی خب از نظر تصویری سیاه‌سفیده خیلی قشنگ کار کرده بود و فیلمش کمی سیاسی. در بخش اوریزونتی افقها فیلم آقای پرویز شهبازی بود که روزهای آخر فستیوال به نمایش در اومد و به هر حال جالب توجهی است، ولی این جزو فیلم‌های خیلی قوی که الان تو ایران ساخته میشه نبود. فیلم‌های مهمتر به فیلم آقای امیر نادری به نام کوه که مدت‌ها وقت صرف کرده بود و این فیلم رو در ایتالیا به زبان ایتالیایی با عوامل ایتالیا ساخته بود که یک جایزه جدا از جایزه اصلی را هم بهش دادن و تقدیر کردن ازش. فیلم تلاش یک آدمی است که میخواد کوه رو که مانع ورود آفتاب به اون منطقه ای که دارن کشاورزی میکنن رو از سر جاه برداره، و خب بخش عمده فیلم تلاش این آدمی که کوه رو از جا بکنه. از نظر تصویری میزانسن کار خیلی زیبایی هستش. از محسن مخملباف یک فیلمی نشون دادن که مال سالها قبل در ابتدای به اصطلاح سینه کلاسیک، اسم فیلم مخملباف بود، شبهای زاینده رود که تا حالا جدا از ایران هیچ جا نشون نده بودن. جدا از این یک ستایش کردن به آقای عباس کیارستمی و یک فیلمی هم که تازه صمدیان تمام کرده بود، سیف الله صمدیان، که حالتهای مستند داشت، اون رو هم نشون دادن.
علاوه بر جشنواره ونیز، جشنواره فیلم تورنتو به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی آمریکای شمالی در حال برگزاری است که طیف گسترده‌ای از فیلم‌های مهم امسال دنیا در آن به نمایش در می‌آید. نخستین نمایش فیلم اسنودن ساخته تازه الیور استون درباره ادوارد اسنودن، افشاگر معروف آژانس امنیت ملی آمریکا، در این جشنواره با استقبال گسترده روبرو شد. Before we get on to the stories, I need to know more about you. I'm 29 years old. I work as a private contractor for the NSA, for the CIA. I've worked in various jobs in the intelligence industry for the last 9 years. Listen, they're going to come for me. And now that we've made contact, they're going to come for all of you too. How about we just start with your name, okay? My name is Edward Joseph Snowden. فیلم اسنودن قرار است از این هفته اکران‌های گسترده‌اش را در سینماهای مختلف جهان آغاز کند. اما پیش از نمایش این فیلم، درام زندگی نامه‌ای سالی ساخته تازه فیلمساز کهنه‌کار کلینت ایستوود توانست صدرنشین جدول فروش هفتگی اکران سینماهای آمریکای شمالی شود. تام هانکس در این فیلم نقش چسلی سالنبرگر، خلبان معروف آمریکایی را بازی می‌کند که در سال 2009 میلادی توانست یک هواپیمای مسافربری را با 155 نفر سرنشین در یک فرود اضطراری بر روی یک رودخانه بنشاند و تبدیل به چهره معروفی شود. 35 میلیون دلار فروش اولین هفته این فیلم بود. همزمان با سالی، تریلر روانشناسانه وقتی تنه می شکند از روز جمعه گذشته بر پرده ها رفت و با 15 میلیون دلار فروش افتتاحیه رتبه دوم جدول پرفروش ها را به خود اختصاص داد.
سینمای ایران.
برگزاری 18th جشن خانه سینما و اهدای جوایز برگزیدگان یک سال سینمای ایران به انتخاب داوران صنوف مختلف سینمایی اتفاق مهم هفته گذشته سینمای ایران بود. جشنی که بیشترین جوایز آن از جمله جوایز بهترین بازیگران نقش اول و دوم مرد و بهترین کارگردان به فیلم ابد و یک روز ساخته سعید روستایی تعلق گرفت، اما مانند جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را ایستاده در قبار ساخته محمد حسین مهدویان گرفت که مضمونی درباره زندگی یکی از فرماندهان جنگ ایران و عراق دارد. به جز شباهت‌های زیاد جوایز این جشن با جشنواره فیلم فجر، برخی اتفاقات حاشیه‌ای آن از جمله انتقاد رضا عطاران از عملکرد نشریه یال سارة‌الحسین خبرساز بود.
واقعا دو دل بودم قرمزه رو بپوشم یا نپوشم با مسائلی که برای جشن حافظ به وجود اومد. دیگه مشکوک شدیم که چی بپوشیم چی نپوشیم. الان بیوست واقعا از خدا نمیترسیم به اندازه که از دوستان نمیترسیم، چون به هر حال خدا فکر من بگذره از ما، ولی اینا با فوش ناموس و برگاه چیزایی که دیدید دیگه قربان شما.
در اکران سینماها روند استقبال از فیلم فروشنده همچنان ادامه دارد و این فیلم به مرز فروش 5 میلیارد تومانی رسیده است. این در حالی است که همچنان بحث و گفتگو درباره مضمون این فیلم و نوع پرداخت سازندهش به مفاهیم اخلاقی گوناگون مانند دیگر فیلم‌های اصغر فرهادی در رسانه‌ها و فضای مجازی ادامه دارد. از این هفته قرار است فیلم رفقای خوب ساخته مجید قاری‌زاده به جای فیلم سایه به جمع فیلم‌های در حال نمایش سینماها بپیوندد. تئاتر. اجرای نمایش اگر به کارگردانی وحید رهبانی که هفته گذشته از سوی شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی متوقف شده بود، پس از بازبینی مجدد و با اعمال اصلاحی هایی پس از گذشت 4 روز از سر گرفته شد. این نمایش تنها 2 بازیگر دارد و رابطه یک زن و مرد را در تالار 4 سوی تئاتر شهر روایت میکند. از دیگر نمایش‌های خبرساز هفته گذشته نمایش زنانی که به بزها خیره شدند کار ایوب آقاخانی است که در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.